ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب شنبه 11 دی ماه 95 برابر با 31 دسامبر 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروسرات هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات از مناقشه سیاسی بین آمریکا و روسیه. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو پیشنویس قطعنامه‌ای را در رابطه با آتش‌بس سوریه به شورای امنیت ارائه کرده تا پشتیبانی این شورا از توافق آتش‌بس را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی چرکن روز جمعه پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل در جمع خبرنگاران اظهار داشت که این شورا روز شنبه فردا درباره پیشنویس قطعنامه رأی‌گیری خواهد کرد. توافق آتش‌بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور که با میانجیگری روسیه و ترکیه حاصل آمده، با استقبال کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و ایران مواجه شده است. این توافق از نیمه شب پنج شنبه به اجرا درآمده است، اما در حالی که اکثر نقاط کشور سوریه روز جمعه نسبتاً آرامی را پشت سر می‌گذارد، حومه دمشق در این روز صحنه درگیری‌هایی میان نیروهای حکومتی و اپوزیسیون مسلح این کشور بود. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور کسی را در واکنش به تحریم‌های واشنگتن اخراج نخواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که در انتظار اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده خواهد ماند و پس از آن در مورد قدم‌های بعدی در روابط مسکو و واشنگتن تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنج شنبه دستور اخراج 35 دیپلمات و عوامل اطلاعاتی روسیه از آمریکا را صادر کرد و دو سازمان اطلاعاتی روسیه را نیز تحریم کرده است. اعتصاب قضایی آرش صادقی، زندانی سیاسی که از 3 آبان ماه آغاز شده، وارد 68 روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری، دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زدند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای اقدام جهت نجات جان آرش صادقی، در پیام توییتری خود نوشته است که در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. و در خبری دیگر، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در آخرین روزهای سال 2016 میلادی اعلام کرد که در سال جاری 93 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای کشته شدند و 29 روزنامه‌نگار نیز در سقوط 2 هواپیما جان باختند. در یک ماه گذشته در سقوط هواپیمایی در کولومبیا 20 خبرنگار برزیلی کشته شدند و هفته گذشته نیز در سقوط یک هواپیمای روسی که عازم سوریه بود 9 گزارشگر روسی جان باختند. در گزارش سالانه این فدراسیون جهانی که هدف اصلی آن تقویت حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران است، آمده که شمار خبرنگارانی که سال گذشته کشته شدند 112 تن بوده است. عراق با 15 قربانی، افغانستان با 13 تن و مکزیک با 11 نفر آمار بالاترین گزارشگرانی را دارد که در سال جاری کشته شدند. رئیس فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در بیانیه خود گفته است که این آمار نشان می‌دهد که امید زیادی به پایان بحران امنیت گزارشگران دیده نمی‌شود. آقای پروستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. گزارش خواهید شنید درباره آخرین تحولات سیاسی بین آمریکا و روسیه بعد از اخراج 35 دیپلمات روسی از خاک آمریکا. اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد.
آرش حالش خیلی بده، هر شب میبرن بیمارستان، خون بالا میاره.
گفتگویی هم خواهی شنید درباره تأثیرات جسمی اعتصاب غذای زندانیان.
بستگی داره که چه روشی رو شخص در اعتصاب غذا به کار ببره. اعتصاب غذای خشک آب هم مصرف نمیشه.
امام جمعی تهران هم میگوید نباید بودجه دست عده‌ای باشد و آنها حقوق‌های نجومی بگیرند.
نحوه‌ای که آقای موحدی کرمانی به مسئله بودجه پرداخته از یک جهت بی سابقه است.
روز جمعه دولت آمریکا جزئیات بیشتری از دخالت سایبری روسیه در نهادهای سیاسی و ایمیل‌های شخصیت‌های آمریکایی را منتشر کرد، اتهامی که یک روز پیش از این با یکی از شدیدترین اقدامات تنبیهی کاخ سفید علیه دولت روسیه روبرو شد. بیشتر بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
بامداد آدینه وزارت امنیت داخلی آمریکا جزئیات بیشتری از دخالت دولت روسیه در روند انتخابات آبان ماه گذشته را منتشر کرد. این گزارش 13 صفحه‌ای که در تدوین آن FBI پلیس فدرال آمریکا نیز مشارکت داشته، نخستین مورد در شرح جزئیات دخالت‌های دو سازمان اطلاعاتی و جاسوسی روسیه است. دخالت FSB سرویس اطلاعات فدرال روسیه و GRU سازمان اطلاعاتی ارتش روسیه. همچنین برای نخستین بار است که دولت آمریکا به طور رسمی دخالت این دو سازمان جاسوسی روسیه را برملا می‌کند. گزارش می‌گوید که FSB و GRU در یک کمپین بی‌وقفه سایبری علیه دولت آمریکا و شهروندان آمریکایی درگیرند و در برخی موارد ماموران این سازمان‌های اطلاعاتی خود را در پشت اشخاص مجازی پنهان می‌کنند تا منبع اصلی حمله‌ها را مخفی و منحرف کنند. در این گزارش همچنین زمانهای مختلفی که مقامهای آمریکایی حمله‌های سایبری روس‌ها را اعلام کرده‌اند ذکر شده که نخستین آن به خرداد ماه سال گذشته باز می‌گردد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید در آن تاریخ وبسایت موسوم به کوزی بیر وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه به سیستم ارتباط‌های حزب دموکرات آمریکا نفوذ کرده بود، ولی سه ماه پیش از آن سایت فنسی بیر که با سازمان اطلاعات فدرال روسیه FSB مرتبط است جداگانه سیستم کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا را هدف قرار داد و پرونده‌های مربوط به دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز حزب جمهوری خواه را دزدید. یک ماه پس از آن بود که ویکی‌لیکس انتشار اسناد محرمانه دموکرات‌ها را شروع کرد. تاریخ‌های متعدد دیگری یکی پس از دیگری به عملیات دخالت روس‌ها در گزارش مشترک وزارت امنیت داخلی آمریکا و FBI ذکر شده و سرانجام گزارش روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در روزهای 19 و 20 آذر ماه از نتیجه گیری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در دخالت روسیه در امر انتخابات ریاست جمهوری آمده که با تکرار تکذیب کاخ کرملین روبرو شده است. در پی این آخرین گزارش بود که چند تن از اعضای ارشد کنگره آمریکا از جمله سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام خواهان تحقیقات گسترده کنگره در میزان دخالت‌های روسیه و تشدید تحریم‌ها علیه آن شدند.
There are 100 United States senators. I would say that 99 of us believe the Russians did this.
سناتور گراهام از ایالت کارولینای جنوبی روز پنجشنبه گفت که 99 تن از 100 سناتور سنای آمریکا بر عملیات سایبری روسیه در آمریکا باور دارند که به تلافی آن تحریم‌های تازه‌ای تصویب خواهد شد، چرا که ولادیمیر پوتین و اطرافیان نزدیکش نه تنها در امور آمریکا که در سایر کشورها مانند کشور کوچک استونی هم دخالت می‌کنند. سناتور جان مکین رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا نیز گفته است که دخالت روسیه یک امر جدی است و اگر روس‌ها در روند انتخابات دخالت کنند بی تردید موجب نابودی دموکراسی می‌شوند که اساسش انتخابات آزاد و عادلانه است. پل ریان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که اقدام دولت آمریکا برای مقابله با روسیه باید زودتر از اینها انجام می‌شد. آقای ریان افسود اقدام دولت اوباما مناسب ترین شیوه برای پایان دادن به یک سیاست شکست خورده در قبال دولت روسیه بود. از طرفی رسانه‌های آمریکا بر نقش سناتور میچ مک‌کانل رئیس اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا تاکید می‌کنند که در امر مسببه‌های احتمالی سنا علیه روسیه نقش تعیین کننده خواهد داشت. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا که نسبت به دخالت روس‌ها در امر انتخابات ماه گذشته ابراز تردید کرده، روز پنجشنبه گفت که با سناتورهای آمریکایی در این زمینه گفتگو خواهد کرد، ولی افسود که باید به زندگی ادامه داد. آقای ترامپ گفت عصر کامپیوتر به اندازه‌ای در زندگی نفوذ کرده که هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده. او گفت که امروزه به رغم داشتن سرعت و بسیاری چیزهای دیگر در مورد نوع امنیتی که داریم مطمئن نیستیم. ولی شخصیت‌های نزدیک به رئیس جمهوری منتخب از شیوه عملکرد دولت دموکرات اوباما انتقاد می‌کنند. از آن جمله است خانم کلیان کانوی از مشاوران ارشد آقای ترامپ که می‌گوید این شیوه مسالمت‌آمیز انتقال قدرت در یک دموکراسی بزرگ نیست.
I will tell you that even those who are sympathetic to President Obama on most issues.
کسانی که در بسیاری مسائل با آقای اوباما همراهی هستند می‌گویند که بخشی از اقدام رئیس جمهوری برای در تنگنا قرار دادن دونالد ترامپ بوده و اگر سیاست عاملی در این تصمیم بوده بسیار تأسف‌بار خواهد بود.
That's not the way that peaceful transitions of administrations work in our great democracy.
تیرگی روابط دولت‌های اوباما و پوتین ابعاد جهانی پیدا کرده و موجب نگرانی در پایتخت‌های مختلف شده است.
گزارش نادر صدیقی شنیدید درباره آخرین تحولات سیاسی بین آمریکا و روسیه بعد از اخراج 35 دیپلمات روسی از خاک آمریکا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
امام جمعه موقت تهران بر اساس سخنان منتشر شده به نقل از محمد جواد ظریف در مجلس، وزیر خارجه جمهوری اسلامی را فریب خورده و دلبسته آمریکا خونده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا ملکی.
امام جمعه موقت تهران بدون اشاره به نام وزیر خارجه جمهوری اسلامی او را فریب خورده و دلبسته آمریکا نامید. محمد علی موحدی کرمانی در خطبه‌های روز جمعه 10 دی ماه سخنان منسوب به محمد جواد ظریف را عذرخواهی رسمی او به دلیل فریب خوردن از وزیر خارجه آمریکا تعبیر کرد.
بعضی از مسئولین رسما عذرخواهی کردند و گفتند چه ما گول وزیر خارجه آمریکا رو خوردیم، ان شاء الله دیگر مسئولی در نظام ما نباشد که گول آمریکا را بخورد.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا تکرار کلماتی همچون فریب خورده و دلبسته به آمریکا را در ادبیات سیاسی ایران اینگونه واکاوی می‌کند.
در قاموس جمهوری اسلامی، در قاموس روحانیون حاکم در جمهوری اسلامی، منتقدان و مخالفان سیاست‌های مورد نظر همیشه یا مغرض هستند یا فریب خورده و ساده لوح. از این تعابیر همیشه برای کسانی که با سیاست‌های جاری مخالف بودند استفاده کردند. از منظر روحانیون حاکم در ایران انتقاد مشروعی به حاکمان وجود نداره یا سیاست‌های بدیلی رو نسبت به سیاست‌های اونها افراد نمیتونن مطرح کنن. این تعابیر استفاده شده هم برای منتقدان به سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نظام، هم برای معتقدان به همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب و هم برای باورمندان به دموکراسی و لیبرالیسم از این تعابیر همیشه استفاده شده.
چندی پیش جواد کریمی قدوسی، یک نماینده محافظه‌کار مجلس ایران، مدعی شد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در یک جلسه غیرعلنی درباره برجام گفته اعتراف می‌کنم اشتباه کردم. وزارت خارجه ایران این اظهارات را کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی و اقدام این نماینده مجلس را بی اخلاقی خواند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید بخش بزرگی از حکومت به دنبال آن هستند که هزینه برجام را دولت حسن روحانی به عنوان یک سیاست اشتباه بپردازد.
بخش مسلط حکومت، یعنی به طور مشخص خامنه‌ای و نیروهای حامی اون، بخش مهمی از اصولگرایان، اینها مجبور به مصالحه اتمی شدن. این انتخاب اونها نبود. بنابراین از ابتدا میخواستن فقط یک معامله باشه به عنوان یک امر موردی و مقطعی و کماکان سیاست تقابلی با آمریکا به عنوان یک شر که قابل اصلاح نیست در سیاست خارجی باقی بمونه. بنابراین از ابتدا ضمن این که اساساً برجام با موافقت خامنه ای شکل گرفت و از قبل از حسن روحانی هم شروع شده بود، منتها تلاش این بود که این حرکت هزینش رو روحانی و دولت بپردازه و به عنوان یک سیاست اشتباه و غلط برای آینده هم صورت بندی بشه. از این منظر بود که استفاده از برجام به عنوان یک الگو رو رد کردم.
امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به موضوع برجام گفت رهبر جمهوری اسلامی از روز اول به آمریکا و این توافق خوشبین نبود. تیم مذاکرات اتمی ایران در یک سال گذشته بارها اعلام کرده که تمامی مراحل مذاکره زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس میگوید رهبر جمهوری اسلامی نمیتواند دستش را از مجموعه پیامدهای برجام بشوید.
موضوع فکر میکنم برمیگرده به دو چهره‌ای که آقای خامنه‌ای سالهای اخیر در سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور از خودش بروز داده. یک چهره آقای خامنه‌ای چهره سازش ناپذیر هست که نباید اصولا با غرب کنار اومد. غربی ها اصولا در هر اقدامشون علیه جمهوری اسلامی است، علیه اسلام هست و این چهره رو خب ائمه جمعه دارن با طرح مسئله فریب خورده بودن دولت آقای روحانی عرضه می کنند. اما چهره دیگر آقای خامنه ای که از سوی ائمه جمعه فراموش می شده این است که آقای خامنه ای بر این مذاکرات نظارت تام داشته، قدم به قدم مسائل با ایشون هماهنگ شده. اصولا این مذاکرات با سخن آقای خامنه ای مبنی بر نرمش قهرمانانه شروع شد. بنابراین آقای خامنه ای نمیتونه دستش رو از مجموعه پیامدهای برجام بشوره با دادن سیاستهای مشخصی یا گفتارهای مشخصی به ائمه جمعه که مرتبا به دولت آقای روحانی حمله کنن به دلیل اینکه دولت رو فریب خورده میدونن.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تصویب تحریم‌های 10 ساله ایران را نقض برجام میدانند، در حالی که مقامات ایالات متحده اعلام کردند که تمدید این تحریم ها برجام را نقض نمی کند.
امام جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرده که هیچ یک از مقامات ایرانی دلبسته به آمریکا نباشند. آقای معاهدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران البته اشاره‌ای هم به بررسی لایحه بودجه 96 کل کشور کرده و گفته بودجه باید مانند خون در تمام بدن به همه انسان‌های ضعیف و ناتوان و اجزای کشور برسد. به گفته اون نباید بودجه دست عده‌ای باشه و اونها حقوق‌های نجومی بگیرن، طوری که به تعبیر او فریاد رهبر و مردم درآید و همه مردم از دست غارتگران بیت المال ناله کنند. آقای معاهدی کرمانی همچنین گفته آقایی که در این نظام مسئولیت داری این پست به تو داده نشده که همه نزدیکان، آشنایان و سفارش شدگان را سر کارهای پردرآمد بگذاری. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن و از او درباره هدف آقای موحدی کرمانی و همچنین سابقه مداخله امامان جمعه در موضوع بودجه پرسیدم. علی اصغر رمضان‌پور،
نحوه‌ای که آقای موحدی کرمانی به مسئله بودجه پرداخته از یک جهت بی سابقه است، به این دلیل که تا الان امامان جمعه معمولا در مورد موارد خاصی که مستقیما به اونها مربوط بوده و یا در سطح محدود در سطح محلی مطرح می‌کردند، اون هم در زمانی که معمولا بحث بودجه در مجلس مطرح بود. اما آقای موحدی کرمانی این بار در یک سطح عمومی‌تر مسئله بودجه رو مطرح کرده که به نظر میرسه که آغازی هست بر مداخله بیشتر امامان جمعه و نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای در مسئله بودجه و با توجه به اینکه به مسئله حقوق‌های کلان اشاره شده، مسئله فراتر از درخواست بودجه برای نهادهای خودشون هست و بیشتر تأثیرگذاری بر کل فرایند بودجه کشور هست به عنوان یک ابزار فشار بر دولت آقای روحانی.
آقای رمضان‌پور، آقای موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران اشاره به این می‌کنه که همه نزدیکان، آشنایان و سفارش شدگان رو سر کارهای پردرآمد نباید گذاشت و حقوقهای بالا نباید به اونها داد، اما ما میبینیم در بودجه کشور به ویژه در بخش بودجه فرهنگی بعضی از آشنایان رهبر جمهوری اسلامی ایران بودجه‌های میلیاردی برای نهادها یا انجمنهای خاص خودشون میگیرن. مثلا برادر بزرگ آقای خامنه‌ای محمد خامنه‌ای یا برادر کوچکتر ایشون هادی خامنه‌ای یا آقای حداد عادل، اینها نهادها و انجمنهایی هستش که بودجه‌های میلیاردی میگیرن. اینها چگونه قابل توجیه هست؟
خب من فکر میکنم که آقای موحدی کرمانی در واقع داره نوعی سهم خواهی میکنه به این حالت که با حمله کردن به کل سیستم بودجه امکان مذاکره و مصالحه رو در مورد اون بخشایی که مورد توجه خاص خودش هست که همونطور که شما اشاره کردید نهادهای نزدیک به روحانیت هست داره زمینه رو فراهم میکنه و من این رو بیشتر نوعی حمله میدونم با هدف فراهم کردن امکان مذاکره بیشتر برای افزایش بودجه. به این دلیل روشن که تفاوت بودجه‌ای که در اختیار نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای و روحانیون قرار میگیره با بخش‌های دیگه بودجه این هست که این بخش از بودجه معمولاً زیر حسابرسی رسمی دولت قرار نداره و تقریباً میشه گفت که این نهادها بودجه‌های بسیار کلانی رو میگیرن بدون اینکه اصلاً پاسخگوی سیستم محاسباتی دولت باشن و یا اینکه در مجلس کسی پیگیری بکنه که این بودجه ها مصرف چه کارهایی شده و یا اینکه در رسانه ها به اون پرداخته بشه و در واقع میشه گفت که بودجه هنگفتی در اختیار این نهادها قرار میگیره بدون اینکه امکان محاسبه و حسابرسی وجود داشته باشه.
آقای رمضان‌پور اشاره داشتید به اینکه برخی از این بودجه ها حسابرسی دقیق و درستی هم روش انجام نمیشه. حالا اگر فرض رو بگیریم که دولت نخواد به این قبیل نهادها و انجمنهای نزدیک به حاکمیت بودجه کاملی رو اختصاص بده، فکر میکنین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در دوره‌هایی که مخالفان دولت اکثریت مجلس رو دارن این مسئله در واقع منجر میشه به این که کل فرایند بودجه با تأخیر مواجه بشه، نظیر فرایندی که سال گذشته برای بودجه دولت آقای روحانی پیش اومد که در نهایت با یک مداخله آقای لاریجانی در واقع نوعی حل و فصل شد مسئله. و در حالتی که مخالفان دولت اکثریت مجلس رو در اختیار ندارن معمولا منجر میشه به فشارهای سیاسی در بیرون از مجلس به دولت و بعد از طریق مذاکره در لابی‌های کمیسیون‌ها به نوعی فشار آورده میشه برای گرفتن سهم بیشتر از بودجه.
امام جمعه تهران میگوید نباید بودجه دست عده‌ای باشد و آنها حقوق‌های نجومی بگیرد. گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن رو در همین زمینه میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران روز گذشته به مرکز بازپروری اخوان رفت، مرکزی در نزدیکی شهریار و در قبرستان نصیرآباد، مرکزی که به گفته وزیر بسیاری از گورخواب‌های قبرستان نصیرآباد در آنجا بستری بودند. بیشتر بشنید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
معتادان متهاجر، یعنی کسانی که همه وسایل و ملزومات برای ترک را دارند اما همچنان حاضر به ترک نیستند و می‌خواهند به اعتیاد خود ادامه دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید برای این افراد اگر به مراکز درمانی بیایند و در آنها بستری شوند، دفترچه بیمه درمانی صادر خواهد شد و تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. وزیر کار و رفاه اجتماعی روز 9 دی ماه را در مرکز نگهداری و درمان اخوان واقع در شهرستان ملارد و در محله نصیرآباد گذراند. محله‌ای که نامش در روزهای اخیر به گوش خیلی از ایرانی‌ها به ویژه شهروندان تهران رسیده است. علی ربیعی، وزیر دولت آقای روحانی، روز پنجشنبه و در مرکز ترک اعتیاد این محله گفته است که بسیاری از گورخواب‌هایی که عکسشان منتشر شده پیشتر در همین مرکز درمانی بستری شدند. آقای وزیر به یکی از این گورخواب‌ها به نام پرویز اشاره می‌کند و می‌گوید وی نیز در همین مرکز بستری بوده اما خودش خواسته که دوباره مواد مصرف کند و در نتیجه کمپ را ترک کرده است. روز 8 دی ماه و در حالی که همچنان بحث گورخوابی افراد معتاد و محتاج مطرح بود و تأثیر بسیاری برانگیخته بود، شهریار نگار که مرجع اطلاع رسانی شهرستان شهریار است در شبکه اینترنتی آپارات ویدیویی منتشر کرد که گفتگویی است با پرویز عسکری. در این ویدیو پرویز از شرایط و برخوردها ابراز رضایت می‌کند. علاوه بر این، عکس‌هایی که منتشر شد از این گورخواب‌ها نشان می‌دهد که آنها ماهاست رنگ حمام یا غذا گرم یا هر گونه برخورد محبت‌آمیز را به خود ندیدند.
اینجا اومدی رسیدگی کردن به طلاهان. منتظری که بری حمام. از 9 شب شما بودی داخل قبرستون بودی دیگه. اسمت چیه؟
اسمم پرویز.
پرویز چی؟ عسکری. پرویز
عسکری. روز 9 دی ماه علی ربیعی وزیر رفاه نیز با پرویز دیدار کرد و به گفته خبرگزاری اینا گفتگوی صمیمانه داشت و به او دفترچه بیمه سلامت داد. علی ربیعی میگوید بسیاری از این گورخواب‌ها یا کارتون‌خواب‌ها پیشتر زندگی شرافتمندانه و شغل داشتند، اما در نتیجه رکود اقتصادی شغل خود را از دست داده و به شرایط فعلی دچار شدند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری استاندار تهران و همچنین رئیس سازمان بهزیستی نیز از جمله دیگر مقام‌های مسئولی هستند که علاوه بر علی ربیعی روز 9 دی ماه به مرکز ترک اخوان در شهرستان ملارد و در نزدیک گورستان نصیرآباد رفتند. اما در این میان نقش شبکه‌های اجتماعی در رابطه با این خبر و مهم شدن آن انکارناپذیر است. امید معماریان روزنامه‌نگار مقیم نیویورک میگوید بزرگ شدن این خبر و سپس گشوده شدن پای مسئولان به آن نشان دهنده میزان نارضایتی مردم از اختلافات طبقاتی است.
به نظر من مهمترین ویژگی اتفاقی بودش که در شبکه‌های اجتماعی مردم نشون دادن که چقدر به هر حال با این چکاپ طبقاتی که وجود داره و با این فاصله‌ای که وجود داره بین فقرا و ثروتمندان جامعه چقدر باش ناراحت هستن و از طریق گذاشتن کامنت و واکنششون دادن عملا یک فشار اجتماعی ایجاد شد که مسئولینش بهش واکنششون بدن و مسئولان توی موقعیت مختلفش دادن که میفهمن که این فشار اجتماعی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه و این بحثی که ایجاد میشه واقعی هستش و به هر حال براشون تبعات خواهد داشت.
پرویز عسکری مردی با زن و دو فرزند که حاضر به پذیرفتنش نیستند بدل به چهره گورخواب‌ها شد. وزیر به دیدارش رفت و برایش یک دفترچه بیمه برد، حمام گرفت و غذای گرم خورد. با این حال پراکندگی فقر و اعتیاد در ایران سبب شده تا یافتن تک تک این پرویزها دشوار شود.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. شما هم اگر درباره همین مسئله دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12.
این عزیزان ما در این گورها میخوابند، این ننگی است بر پیشانی مسئولین کشور ایران که هرگز پاک نخواهد شد.
به زهرا سیرجون، روزا افغانی ها گوسفند ایجه جا میکنن تو آخولا بره بفروش، همین تو به زهرا پهلو قبلا شبا خدا شادی بیاییم بری نگاه کنیم. لابا نیرو انتظامی چند بار رفته اینا رو بدر کرد. خدا شادی شبا ای کارتون خوابا ای گور خوابا همگی میاین توی همه آخولا، تو هر آخولا 10-12 نفر همه گورخواب آبا گولو همه خوابا توی باربانه خوابن. انا میگه دروغ هستم بیا سیجون روزا گسفند ها شبا هم کارتون خوابه بیا نگاه کن.
شما فقط تهران رو در نظر میگیرید، هر خبریت از تهران به گوش مردم میرسونید. من از بندرعباس دارم تماس میگیرم الان، هم من کنار بشه زهرا یا همون قبرستون بندرعباس هستم. بیا اینجا ببینید معتادا شاید نزدیک از دقیقه شاید 200 نفر اینجا جمع شدن، شبا هم جا میگیرن میخوابن. حالا غیر از معتادا یه تعداد خانواده هستن که اعتیاد ندارن، گوشه کنار همین قبرستون میگیرن میخوابن. من خودم به عنوان شهر بندرعباسی که واقعا دلم درد میکرد اومدم از اینا پرسیدم، گفتم چرا اینجا هستین؟ گفت ما دو بعض محله بندرعباس زندگی میکنیم که آب زده بیرون خونه‌هامون، اینجور اومدیم اینجا گرفتیم خوابیدیم. یه تعدادام شبا معتاد به ما اذیت میکنن، یا نیروی انتظامی میاد ما رو بیرون میکنه، شهرداری میاد ما رو بیرون میکنه، میگیم تکلیف ما رو روشن کن، اصلا جواب به ما نمیدن. واقعا اصلا خیلی ناراحتم به عنوان ایرانی، به عنوان شهروند خیلی ناراحتم. شما فقط فکر میکنید هر چقدر تو تهران بیاین شهرهای دیگه ایرانو ببینید، بدتر از تهرانه.
درود بر شیرمردانی چو فرهادی،
ز درد مردمت گفتی به حق مرد فریادی، نهادی مرهمی بر درد این مردم، پیامی واضح و روشن به آن نامردمان دادی. عجایب روزگاری باشد این دوران، نیاوی این چنین مردی که باشد مثل فرهادی. بیا ای هموطن دریاب خود همچون که میدانی، هنوزم پاک مردانی ببینی اندر این وادی. همانهایی که گفتند دین و دنیایت کنم آباد، نشد این گونه جز گورهای شهر شهری شد آبادی. هزاران باغ و بستان سبز کردند پیش چشمانت، بگفت من بارور سازم بکارم بذر آزادی. و سلام.
این ایران میره با کشورهای روسیه، آفریقا، این کشورهای فقیر، بدبخت، بیچاره همش دوستی میکنه. مردم ایران گذاشته به فقر و بدبختی و بیچارگی، نمیذاره که با آمریکا، آلمان، اسرائیل، ژاپن اینا معامله کنه، رابطه داشته باشیم که بتونیم که مردم ایران پیشرفت کنن، خوب زندگی کنن، چیز خوب بخورن، لباس خوب بپوشن، تحصیلات کنن. این آخونده ما رو بدبخت کردن، ما رو در جهل نگه داشتن. خواهش میکنم به این آقای ترامپ همه این پیغامای ما برسانید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مهمترین خبرها رو تا این لحظه بشنوید. سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که مسکو پیشنویس قطعنامه‌ای را در رابطه با آتش‌بس سوریه به شورای امنیت ارائه کرده تا پشتیبانی این شورا از توافق آتش‌بس را به دست آورد. آتش‌بس فراگیر بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در سراسر خاک این کشور ساعت 10 شب گذشته به وقت محلی آغاز شده و بر پایه گزارش‌ها همچنان پایدار است. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در آخرین روزهای سال 2016 میلادی اعلام کرد در سال جاری 93 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای کشته شدند و 29 روزنامه‌نگار نیز در سقوط دو هواپیما جان باختند. اعتصاب قضایی آرش صادقی، زندانی سیاسی که از 3 آبان ماه آغاز شده، وارد 69 روز خود شد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، درباره اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی بیشتر خواهید شنید. مرتضی مرادپور و امیر امیرقلی، دو فعال مدنی، به اعتصاب قضای خود پایان دادند و مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، با وعده مسئولان مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده‌اش از زندان آزاد شد. اما اعتصاب قضای چند تن از دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان ادامه دارد و خانواده آنها از وضعیت وخیم جسمی این افراد خبر می‌دهند. علی شریعتی، آرش صادقی، سعید شیرزاد، نزار زکا و محمد علی طاهری گفتند تا زمان رسیدگی به خواسته هایشان به اعتصاب قضا ادامه خواهند داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
علی شریعتی، فعال مدنی، از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. علی شریعتی پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی‌ها متهم و به 5 زندان محکوم شد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره وضعیت فرزندش میگوید:
علی حدودا 2 که اعتصاب قضا کرده، 60 روز، 42 روزم هست که در بهداری اوین هستش. یعنی از بعد که از بیمارستان اومد تو بهداری اوینه، در یه اتاق محبوسه، نمیذارم که بیرون بیاد. دوباره هم بیمارستان رفته، من تو ممانعت کرده از سرم زدم. آخرین بارش هم به شب بردم بیمارستان که به ما اطلاع دادم. منو همسرش را دخترم رفتیم در بیمارستان تو ما رو جا ندادن بیمارستان بسیارن ممنون ملاقات فرد صبح گرفتیم علی خیلی ضعیف شده بود خیلی بیحال شد دیروز ملاقات حضوری داشتیم با علی که علی به خاطر ضعف شدیدش توی سالن ملاقات افتاد وسط سالن ملاقات که مقدار به هوشش آوردم و جزو سرباز رو بغلش گرفتن بردن.
آرش صادقی فعال پیشین دانشجویی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده همچنان در اعتصاب قضاست و نزدیکانش میگویند وضعیت او رو به وخامت می رود. گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی به اتهام توهین به مقدسات به 6 زندان محکوم شده و عفو بین الملل میگوید مبنای آن داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار. طاهره ابراهیمی ایرایی مادر همسر آرش صادقی درباره آخرین وضعیت آرش صادقی میگوید
آرش حالش خیلی بده، هر شب میبرن بیمارستان، خون بالا میاره و الانم دیگه این مادر ناتوان و ضعیف شده که فکر نکنه حتی بتونی بیاد پای تلفن با من زنگ بزنی که الان 2 روز ازش خبری نداره، دیگه نمیتونی زنگ بزنی، اینقدر ضعیف و ناتوان خطرناک شده تا الان هم آسیب دیده، آسیب دید به طور 100% چون نمیتونه دیگه سر پا وایسه، چشمشو نمیتونه باز کنه، حرف که نمیتونه بزنه. امروز عکسش دیدم تو فضای مجازی، عکس اینو عکس بابیشانز رو کشیده بودن زده بودن که 68 روزه ولی بابیشان 66 روز مرد، دیگه این که ضعیفتر و سنش هم بیشتر و نمیدونم دیگه که اتفاق میخواد بیفته، واقعا نمیدونم شد هر لحظه دیر باشه، فقط جان این آرش رو بخریم، شما جانش رو بخریم نذارین این بمیره.
نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده. نزار زکا به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 زندان محکوم شده است. سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که به گفته خانواده‌اش از 16 آذر ماه با دوختن لب‌هایش در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 زندان محکوم شده است. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره دلایل اعتصاب قضای برادرش میگوید:
چند وقتی با خانواده زندانی خیلی سختگیری می‌کردن و من مشکلات پیش اومد. یه سری از خانواده‌ها رو توی اتاق ملاقات بازداشت می‌کردن. حدود 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت خیلی بهشون گیر می‌دادن. من یکی هم امکانات پزشکی در اختیار بچه‌ها می‌ذارم. خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتم. سعید اعتصاب قضاش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده. لباش هم کلاً دوخته.
محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، هم به گفته خانواده‌اش از اواخر مهر ماه اعلام اعتصاب قضا کرده بود، اما طی هفته‌های اخیر هیچ خبری از وضعیت و محل نگهداری او منتشر نشده است. آقای طاهری به افساد فی‌الارض متهم شده و قرار است مجدداً محاکمه شود. آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری، میگوید خانواده همچنان در بیخبری به سر میبرند.
بعد از اون که آقای طباطبایی اعلام کردن که پرونده ایشون معنی تعقیب خورده و ما منتظر بودیم که هر روز شاهد آزادیشون باشیم، این اتفاق نیفتاد و 28 سپتامبر ایشون اعلام کردن که اعتصاب قضاشون رو شروع کردن و باز به گفته آقای طباطبایی وکیلشون 19 اکتبر ایشون بیهوش شدن و به بیمارستان منتقل شدن. به هر دری که ما زدیم از قوه قضاییه، زندان، بیمارستان، به هیچ وجه هیچ اطلاعی ازشون نتونستیم پیدا کنیم. آقای طاهری اعتصاب قضای خشکشون رو شروع کردن، اینطور که شنیدیم حالشون بد شده و به بهداری زندان بردن. در واقع ما دیگه هیچ خبر دیگه نداریم ازشون.
امیر امیرقلی، فعال مدنی زندانی، هم پس از 1 اعتصاب قضا بنا به درخواست جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضای خود پایان داد. او در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان در بند 8 زندان اوین اعتصاب قضا کرده بود. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین برخی از چهره‌های سیاسی طی هفته‌های گذشته که از مقام‌های ایران خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
همچنان که در گزارش مهتاب وحیدی راد شنیدید، به جز آرش صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد، محمد علی طاهری و نزار زکا دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه اعتصاب قضایی تر و خوش کردند. درخواست کاربران شبکه اجتماعی توییتر برای حفاظت از جان آرش صادقی در روز جمعه نام او را به صدر فهرست اول یا ترند جهانی رسوند و هشتگ آرش رو نجات دهید هزاران بار در فضاهای مجازی استفاده شد. آزادی اسدی، همکار من در رادیو فردا، درباره عوارض اعتصاب قضا و تأثیرات اون بر بدن انسان با دکتر حسن نایب هاشم، پزشک در وین اتریش، گفتگو کرده که میشنویم.
بستگی داره که چه روشی رو شخص در اعتصاب غذا به کار ببره. اعتصاب غذا خشک آب هم مصرف نمیشه، طبیعی به همراه آب املاح هم جذب نمیشه. اعتصاب غذای تر، آن چیزی که گفته میشه، بعضی موقع ها همراه با آب مقداری نمک یا مقداری قند رو هم مصرف میکنن که خب بسته به اون میتونه اثرات مقدار متفاوت باشه.
که در واقع در اعتصاب غذای طولانی مدت و به خصوص اعتصاب غذای خشک، اون تو که گفتید، مواد اصلی مثل گلوکوز و سدیم به بدن نمیرسه. عوارض نرسیدن این نوع مواد چه هست؟
قبل از تمام اینا باید از آب صحبت بکنیم. نرسیدن آب باعث میشه که به سرعت فشار خون افت بکنه، غلظت خون افزایش پیدا بکنه، باعث این میشه که معده اسید زیادی رو ترشح بکنه. املاح هست که بسیار مهمه، خب برای فشار خون علاوه بر آب لازم هستش که سدیم به اندازه کافی باشه، فشار خون رو بتونه تامین بکنه. پتاسیم عمدتاً درون سلول ها هستن، ولی که در یک اعتصاب غذای دراز مدت پتاسیم هم به تدریج داخل سلول به خارج سلول میره و دفع میشه و باعث میشه که انقباض های عضلانی به وجود بیاد. روی عضله قلب تاثیر جدی داره و روی اعصاب هم به طور جدی مسئله ساز هست. در رابطه با اون، یکی از مهمترین ویتامین هایی در اعتصاب غذا مطرح هست ویتامین B1 یا تیامین هست که نبود اون یا کمبود اون عوارض عصبی بسیار زیادی میذاره. کمبود منیزیم بسیار مهم هست در اعتصاب غذا. بدن احتیاج داره که حداقل 300 کالری در روز از طریق مواد هیدروکربوری جذب بکنه تا اینکه چربی و پروتئین عضلات که میسوزن نسبتاً به درستی تحلیل بروند و استون در بدن بالا نره.
آقای نایب هاشم، از اثرات بهداشتی اعتصاب غذا گفتید که به مدت و نوع اعتصاب غذای خشک و تر بستگی داره، اما اونطور که تاریخ به ما نشون میده، برهه‌های مختلف زمانی و اونطور که علم پزشکی، اونطور که شما توضیح دادید، به ما میگه مرگ میتونه در هر لحظه از زمان اعتصاب غذا اتفاق بیفته، درسته؟
بله دقیقاً، چون در این حال واکنش‌های عصبی هم مهم هستن. میتونه که استرس ناشی از اعتصاب غذا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدا صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، در چندمین روز اعتصاب غذا، فرداش ناگهان وضعیتش به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره. به هر حال بسیار خطرناک است مسئله اعتصاب غذا.
آقای نایب هاشم، اعتصاب غذا خب به هر حال آخرین راهی هست که یک زندانی انتخاب میکنه که به خواسته خودش برسه. چه عوارضی داره اعتصاب غذا در آینده برای فردی که دست به این کار زده و چه آسیب‌هایی در آینده به بدن فرد میرسونه؟
مسلمه که اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست. به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه، باعث این میشه اختلالات حرکتی به وجود بیاد. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب غذا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست، اگر که به اعتصاب غذای خشک نزدیک باشه کلیه آسیب‌های بازگشت ناپذیر خواهد داشت. نقصان شنوایی، نقصان بینایی، از جمله ویتامین B1 روی مسئله عضلات چشم تاثیر میذاره. میتونه بلعیدن آب سخت بشه، میتونه نفس کشیدن سخت بشه. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح است به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس قدر قدرتی میکنه، احساس رویین‌تنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب غذا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب غذا بیرون میاد.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید درباره عوارض اعتصاب غذا و تأثیرات آن بر بدن انسان با دکتر حسن نایب هاشم، پزشک در وین.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ادامه همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امروز.
در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم نفت تهران در یک مسابقه پرحاشیه بر سپاهان پیروز و فینالیست شد. دیدار نیمه نهایی را روز جمعه دو تیم در اصفهان برگزار کردند و نفت تهران با یک گل از روی نقطه پنالتی به پیروزی رسید. سپاهان هم در دقایق پایانی صاحب یک ضربه پنالتی شد ولی آن را از دست داد. نیمه دوم مسابقه به طور کلی نیمه پربرخورد و پرحاشیه‌ای بود که تایان از دقیقه 80 تا پایان بازی تیم نفت 3 اخراجی داشت. علی دایی سرمربی نفت و دو بازیکن این تیم، از سپاهان هم یک نفر اخراج شد. حالا تیم نفت تهران منتظر بازی دیگر نیمه نهایی میان تیم‌های ذوب‌آهن و تراکتورسازی تبریز است تا حریف خود را در فینال بشناسد. این مسابقه امروز در اصفهان برگزار می‌شود و در نشست خبری پیش از بازی که از تلویزیون ایران پخش شد، مجتبی حسینی سرمربی ذوب‌آهن گفت که در پی دفاع از حقانیت فوتبال ذوب‌آهن است.
سعی می‌کنیم بهترین نمایش رو تو این بازی داشته باشیم و بتونیم از اون حقانیت فوتبال ذوب‌آهن به نفع اصلا دفاع کنیم.
ذوب‌آهن دو دوره پی در پی به مقام قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های ایران رسیده. امیر قلنوئی سرمربی تراکتورسازی تبریز پیشاپیش از زمین چمن فولادشهر اصفهان انتقاد کرده و میگفت
در مجموع بازم میگم امیدوارم کیفیت زمین اجازه بده، ولی اون روزی که ما با ذوب‌آهن بازی کردیم به نظر من گوراش روی اسفالتی بازی میکردی روی چمن ریختن.
دو تیم تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان در لیگ برتر هم با هم رقابت تنگاتنگی دارند و به ترتیب در حال حاضر دوم و سومند. بازی دو تیم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی امروز شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر در اصفهان آغاز خواهد شد. مسابقات کشتی پهلوانی کشور که در مشهد جریان داشت پایان یافت و جابر صادق‌زاده از مازندران عنوان پهلوانی ایران را برای سال 1395 کسب کرد. حریف صادق‌زاده در فینال احمد میرزاپور کشتیگیر خراسانی بود که پیکار دو کشتیگیر با نظر هیئت داوران در پایان به سود صادق‌زاده اعلام شد و بازوبند پهلوانی را به دست آورد. مسابقه دوی ماراتون سالانه ایران روز جمعه در هرمزگان و با شرکت 120 دونده در ساحل خلیج فارس برگزار شد و محمد جعفر مرادی مقام اول را کسب کرد. رکورد وی برای مسافت 42 کیلومتر و 195 متر 7 دقیقه بهتر از رکورد سال قبل بود.
من تونستم 220 دقیقه مقام اول کسب کنم که پارسال نفر اول 227 دقیقه 7 دقیقه کاهش دادم.
جایزه نفر اول 8 سکه طلای بهار آزادی و نفرات دوم و سوم یعنی حسین شیرقوی و مهدی شریفی به ترتیب هر کدام 6 و 4 سکه.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید بخونید. هم اکنون گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه در حالی که رئیس دستگاه قضایی ایران برای چندمین بار در روزهای اخیر به معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88 حمله کرده است، معاون فرهنگی او با دفاع از حصر رهبران اعتراضهای 88، حصر افراد بدون برگزاری محاکمه رو با تشخیص رهبر ایران ممکن دانسته. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به آخرین بخش مجله امشب میرسیم. صدای فردا رو خواهید شنید از آزادی توکلی. من وحید فروستاد شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم. و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد.
آقای روحانی، شما که حقوق شهروندی رو امضا کردید، اگر راست میگویید عمل کنید.
ما با هر آیین، گروه و مسائل شخصی و خویشپسندی هامون باید به ایران بیندیشیم، به اون چی ازش باقی مونده بیندیشیم که اینو ما تحویل گرفتیم و باید به آیندگانمون تحویل بدیم، بهتر از اون که بود. الان دیگه زمان من چی دوست دارم نیست. به ایران بیندیشیم، به انسانیت بیندیشیم.
یه سرگرمی تمیزی برای این ملت بدبخت فراهم کردیم. فقط باید یک گزارشگری، یک کسی را میفته بیا گزارش بگیره، بگیره رادیو فردا تو ایران نقشی داره. به خدا، خدا پدر همه تان از زمیت چنار بیاموزه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
داغ‌ترین سوژه هفته گذشته سایت رادیو فردا مربوط به گزارشی در مورد گورخواب‌ها در گورستان نصیرآباد بود. روزنامه شهروند روز سه‌شنبه گزارشی از زندگی 50 مرد، زن و کودک در گورستان نصیرآباد، یکی از حومه‌های شهریار، منتشر کرد که این گزارش منجر به واکنش‌های زیادی شد. یکی از این واکنش‌ها مربوط به اصغر فرهادی، کارگردان مشهور سینمای ایران و برنده جایزه اسکار. آقای فرهادی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از وجود فقر در جامعه انتقاد کرد و گفت دروغ را به عنوان مهارتی برای زیستن دوگانه در بیرون و درون خانه می‌آموزیم و به کودکانمان می‌آموزانیم. آقای فرهادی همینطور در این نامه در مورد فقر و گزارش گورخوابی نوشته: ما دیگر دوست داشتن هموطن را از یاد برده ایم. ما که خشونت‌های پنهان و ریز در رفتار و گفتار روزمره مان ابزاری شده است برای بیرون کشیدن گلیم فردی مان از اجتماع.
فرد، همطور که گفتین گزارش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی این مسئله رو بسیار دردناک خونده و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در یادداشتی این گزارش رو تلخ و گزنده خونده و افسوده که مسئولان باید شرمگین وجود چنین حقایقی در جامعه باشند. و واکنش وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی هم این بودش که گورخوابی مربوط به معتادانی است که از ترس بازداشت یا برخورد به گورستانها پناه میبرند تا دیده نشوند. یکی از مخاطبان ما به نام کامران در قسمتی از نظرش در وبسایت ما نوشته: جناب وزیر کشور، اگر میتونستی خوب بفهمی این حرف رو نمیزدی، چون که این بلاها رو شما سر ملت آوردید و مشکلات الان اونقدر زیاد شده که مردم به ناچار مجبور هستن دست به هر خلافی بزنند برای تامین معاش و زندگیشون. و کاربر دیگری نوشته که واقعا جای تأسف و شرم داره در کشور که این همه سرمایه ملی داره و باز هم باید شاهد این گونه حوادث تلخ باشیم. فرد، اگر موافق باشی به صدای چند شنونده در همین رابطه گوش کنیم.
با بهت و حیرت شنیدم تعدادی از هموطنام در گورستانا میخوابن. فکر کردم مسئولان با عذرخواهی به دلجویی اونا میرن. شنیدم با زور و کتک اونا رو از اونجا بیرون کردن.
من به عنوان یه شهروند ایرانی نمیتونم تعمل کنم و بشنوم که عده از شهروندانمون، هموطنانمون، عزیزمون توی گورستون برم بخوابم، توی زمستون دی سرمایی سر، بعد بیام با کتک و زد و برخورد اینا رو پراکنده دور کنن. واقعا نمیدونم والا چه بگم، من خودم از نظر روی خیلی داغونم، دیگه خسته شدم.
آقای خامنه‌ای خیلی خوبه که با جمع خانوادگی بریم فقط برای 2 ساعت تو این گورا بخوابید، ببینم واقعا جای خوابه. اگر شما تونستین 2 ساعت اونجا بخوابید، بس اونا میتونن بخوابن. شما پول این ملت رو به جای اینکه خونه درست کنی همه رو فرستادین کشورهای عربی. اگر از این مردم شرم نمی کنی، از خداوند شرم کنید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده و این دفعه یکی از گزارش‌ها مربوط به ادامه اعتصاب غذای زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایرانه که همچنان ادامه داره و در این مورد هم طرحی در سایت رادیو فردا از مانا نیستانی منتشر شده که شما رو به دیدن اون تشویق میکنه. در همین رابطه، یعنی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، بیش از 200 هنرمند و گالریدار در بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت 2 مدیر بازداشت شده گالری آن شدند. جمعی از هنرمندان و فعالان صنف هنرهای تجسمی و همچنین مدیران گالری با انتشار بیانیه‌ای گفتند که بیش از 5 ماه از بازداشت آفرین نیساری و همسرش کارن وفاداری از مدیران و مؤسسان گالری آن در تهران میگذره و هنوز وضعیت اونا روشن نیست. در مورد بازداشت آقای وفاداری، سایت رادیو فردا پیشتر مطالبی رو در این زمینه منتشر کرده. در روز 12 آذر برادر کارن وفاداری در نامه‌ای به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود برادرش و همسر او از مرداد ماه تا کنون در بازداشت هستند و طی مدت بازداشت این دو تن اعضای خانواده با پاپوش‌دوزی برای عقاضی مالی، تصرف اموال و تهدیدات امنیتی مواجه بودند. آقای وفاداری زرتشتی است و همسرش آفرین نیساری تابعیت دوگانه آمریکایی دارند هر دو.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خبر درگذشت جورج مایکل، خواننده بریتانیایی، توجه زیادی رو به خودش جلب کرد و کامنت‌های زیادی در این مورد کاربران رادیو فردا نوشتن و از خاطراتشون نوشتند که با آهنگای جورج مایکل داشتند. خواننده‌ای که در سن 53 سالگی درگذشت و بیش از 100 میلیون نسخه آلبوم طی زندگی حرفه‌ایش به فروش رسیده بود. پربیننده‌ترین گالری عکس و ویدئوی این هفته ما مربوط به یکی از طرح‌هایی بود که در مورد گورخواب ها منتشر شد با تیتر هم آخرت هم دنیا، که کار یکی از همکاران ما اسد بیناخواهی از کاریکاتوریستایی که با سایت رادیو فردا همکاری میکنه.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از هفت شب تا هفت و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می رساند.